یا مجیب الدعوات. خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هام رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بندهی با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی تکرار. اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد زنده یاد شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن Allah. الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدای ازت ممنونیم، خدای شکر به خاطر هر گندمی که نان میشه برای سفره ما، به خاطر هر جرعه آب گوارایی که تشنگی رو از کام ما بر میداره، برای هر بار تپیدن قلب و گردش خون در رگهای ما، برای هر ایستادن و برخاستن، برای هر قدمی که با حول و قوه تو برمی‌داریم، خدا هزار بار شکر. خدای شکرت، شکر برای ابر، برای باد، برای ماه و خورشید، برای نظمی که زمین داره در چرخیدن، برای اندازه‌ای که خورشید نگه می‌داره وقت تابیدن. به خاطر همین ابر، همین ابری که به اشاره تو شروع میکنه به باریدن، برای جوانی که در دل خاک شروع میکنه به روییدن، ای خالق هستی، به خاطر همه وجود و هستی ما هزار بار شو. تا قرار دیگر برقرار باشی.
تعالی راز و نیازها و لمسهای اول وقتتون به درگاه خداوند بخشنده مهربان 13 و 11 دقیقه استوت میکنم. با ادامه برنامه های امروز رادیو جوان همراه ما باشید.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران الهی به خورشید، الهی به ما، الهی به آتش، الهی به آب، الهی به آتش، الهی به آب، به دلهای از آشنایی خراب، به لیلای مجنون رسوا شده، به شیرین فرهاد تنها شده، الهی به مستی، الهی به می، الهی به ناله، الهی به می، الهی به فریاد هر سوخته، به مردان از شکم لب دوخته، به رنجی که بر شانم کوه شد، به عشقی که انبوه اندوه شد، به آن کس که در خاک و خونم کشید، دلم را دلم را ندی، رها کن پر و بال پر بسته را، به دریا ببر این آتش خسته را، از این بند هستی رها کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا.
رادیو جوان،
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه، الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول،
گردشگری در حال حاضر یکی از بزرگترین صنایع پرسود دنیا است.
خط دوم،
شاخه‌های مختلف گردشگری هر کدوم به نحو احسن میتونن اقتصاد کشورها رو متحول کنن.
خط سوم،
ایران در دورهای مختلف تاریخ مهد علوم مختلف بوده و هست.
خط چهارم،
توریسم علمی چند سالی هست که یکی از منابع درآمدی مراکز علمی و تحقیقاتی شده.
حالا اگر میخوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، امروز من محسن رسولی قصد دارم خارج از کادر به توریسم علمی نگاهی بندازم. از گردشگری علمی به عنوان برگ برنده صنعت گردشگری ایران یاد میکنن. توریسم علمی شامل آشنا کردن متخصصان خارجی در سطوح مختلف با گذشته علمی و دستاوردهای حال حاضر کشور در دانشهای مختلف از طریق حضورشون در کشور میشه. توریستای عادی معمولاً افراد مسن و بازنشسته یا جوانهای مشتاق خارجی هستن که برای دیدن جاذبه‌های گردشگری ایران به سرزمین ما سفر میکنن و خب تمکن مالی بالایی ندارن، اما در طرف مقابل اشخاصی که برای کنگره ها یا نشستای علمی به کشوری سفر میکنن با توجه به وقت کم و تمکن مالی زیاد تمایل به خریدهای سطح بالا و لوکس و استفاده از هتل‌های گران قیمت دارن که خب درآمد بالایی رو عاید صنعت گردشگری کشور میتونن بکنن.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بلد.
یه ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
گرایی بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
سرامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. پس من تن به همه کاری نمی‌کنم.
دانشگاه نمیگن شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
البابشم که بریدوشی به آغازاله.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داریم خرج می‌کنیم برای هیچ.
در سوش مدرک گرفته ولی داره فروشندگی می‌کنه.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوش خیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود. کارشناس امروز جناب آقای دکتر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت.
ساده ترین بحث توریسم علمی همین پذیرش دانشجوست که الان شما میبینید بعضی توسعه یافته چه حجم انبوهی از این دانشجوهای نخبه رو به خودشون جلب میکنه. نه اینکه فقط سرمایه گذاری اولیش مهمه، یعنی بسیار از دانشجو هستن که میرن اونجا تا نه تنها پولی نمیدن، یه چیزی هم میگیرن، ولی ارزش افزوده رو اینا دراز مدت میبینن. مثلا یه نفر که اونجا وارد میشه ممکنه 100 هزار دلار در طول تحصیل بهش آموزش میدن، هزینهاشو میدن، هزینه خوراکشو میدن، نگهداریش میکنن. ما فکر میکنیم مثلا این هزینه اون دولت داره میره، در حالی که 5 سال بعد میبینی این نفر یه اختراعی کرد، یه کارخونه رو انداخت، 100 نفر برد سر کار، اون ارزش افزوده رو در دراز مدت میبینن. ما عادت دراز مدتی نداریم. یعنی اگه نگاه میکنی برنامه‌مون یا اینقدر مثلا جلو هست که هیچ نمیرسیم، میشه همش آرمانی. فرض کن همین چشمانداز 20 ساله نظام که همه ما تلاش کردیم داریم کمک میکنیم که جلو بره، ولی تو همین چشمانداز 20 ساله نظام خود دیدیم که باید رشد اقتصادی 8.5% همه ساله باشه. خب 2-3 سال رشد اقتصادی ما نزدیک صفر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده. خب به اون اهدافی که تو برنامه چشمانداز 20 ساله داشتیم قطعا نمیرسیم، چون وقتی که آیا اومدیم اینو ریوایزش کنیم دوباره بگیم نه اون نشد، حالا کمی اصلاحش کنیم، حالا اینکه همه جا می‌خواستیم مقام اول در جهان باشیم یا در منطقه خودمون باشیم یا بین کشورهای خاص باشیم، الان دیگه واقعا اون واقعیت وجود نداره. ولی اینقدر تأثیر داریم که همش دوست داریم اونو همینجور در حالت آرمانی حفظش کنیم. این یکی از مشکلاتی است که ما در حوزه همین توریسم اگه بخوایم فکر کنیم باید دراز مدت ببینیم. ما بگیم بذار یک سرمایه‌گذاری کنیم مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد از این نخبگی این افراد، از توانمندی که به دست میارن میتونیم استفاده کنیم. بعضیا توریسم رو به این میبینن که الان بریم از افغانستان، پاکستان، فلان خیلی سری دانشجو بیاریم که آوردیم، الان بریم یه پولی ازش در بیاریم، یه شهریه بگیریم، همینو فکر میکنیم که این توریسمه. به نظر من توریسم علمی یک جریان دراز مدته و باید با یه برنامه‌ریزی کاملا با دیدگاه پژوهشی و علمی بهش نگاه کرد و به ماندگاری اون افراد فکر کرد اگر یکی بیاد اینجا آموزش ببینه بعد بره هیچ سودی برای ما نداره. میشه باید دراز مدت ببینیم، یعنی بتونیم اینا انقدر قابلیت پیدا کردن نفرستیم کشور خودشون، باید قابلیت پیدا کردن محیطی رو جذبشون در همینجا داشته باشیم. اگه این کار نکنیم توریسم علمی هم نتیجه چندانی رو برای ما دستاد نخواهد.
بریم ببینیم که امروز در صفحه اینستاگرامی خارج از کادر چه پیام هایی گذاشتید. عاطفه آندرلاین MJSS گفتن من از اهالی سیستان و بلوچستان هستم. در استان ما ایمپلنت دندان مربوط به چند قرن پیش کشف شده که میتونه از جاذبه های گردشگری علمی به حساب بیاد. بله قطعا این میتونه یک جاذبه بسیار جالب برای گردشگران خارجی مخصوصا دیرینه شناسان و باستان شناسان باشه و آخ که چقدر سیستان و بلوچستان پتانسیل داره برای جذب گردشگر. رضا داد شهابی گفتن که در صنعت گردشگری رایج ورود هر گردشگر خارجی به هر منطقه باعث ایجاد 12 شغل پایدار در اون منطقه میشه. تصور بکنید 12 تا شغل پایدار به ازای هر گردشگر، و ما اگر بتونیم یک سال مثلا 500 هزار 1 میلیون گردشگر وارد کشور بکنیم، اینها میتونن بین 6 تا 12 میلیون شغل برای ما به وجود بیارن. بنیامین آندرلاین عکاشه گفتن که آیا ورود بیماران کشورهای همسایه برای درمان به مراکز درمانی ایران هم توریسم علمی به حساب میاد؟ خیلی دوست از اون میشه توریسم درمانی، که حالا ما چون پزشکان حاذقی داریم، مراکز درمانی قوی داریم، از کشورهای همسایه و حتی از کشورهای اروپایی به خاطر تفاوت قیمت تمام شده برای درمانشون به کشور ما میان و خب خیلی سودآور بوده در چند سال گذشته. خیلی سپاسگزارم که با ما همچنان در فضای مجازی ارتباط برقرار میکنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک میگذارید.
صنعت گردشگری ایران با توجه به ظرفیت‌های گردشگری گسترده هنوز نتوانسته جایگاه خود را در بین کشورهای صاحب صنعت توریسم پیدا کند و به نظر می‌رسد جایگاه بررسی علمی و دانشگاهی در این فضا نادیده گرفته شده. این در حالی است که با توجه به تبلیغات منفی رسانه‌های بیگانه، نگاه متخصصان خارجی به ظرفیت‌های گردشگری ما بسیار مثبت است.
ایران جاذبه‌های خیلی مهمی داره، پتانسیل‌های زیادی هم داره. من فهمیدم که میراث فرهنگی و طبیعی ایران تنوع زیادی داشته و از اونجایی که گردشگری در ایران پیشرفت زیادی نکرده، این میراث‌ها هنوز دست نخورده باقی مونده. یه فاصله‌ای بین واقعیت‌های موجود در ایران و نگاه منفی رسانه‌ها وجود داره.
از ابتدایی‌ترین فاکتورهای توسعه گردشگری، فراهم کردن زیرساخت‌هایی از جمله ساخت هتل و فرودگاه و راه‌های ارتباطی دیگر است.
کشور ما الان احتیاج به بیش از 500 هتل، بیش از 400 هواپیما و مجموعه وسیعی از مجتمع‌های توریستی و گردشگری داره.
اما علاوه بر لزوم ایجاد زیرساخت‌ها مثل هتل‌ها و راه‌ها، نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، بحث تربیت نیروی انسانی برای هدایت درست قطار گردشگری در مسیر جذب حداکثری گردشگران کشورهای دیگر است.
منابع طبیعی، انسانی، فرهنگی، باستانی ایران خیلی غنیه. موضوع بهره برداریه از این منابع.
پس با این وصف مشکلات اصلی توسعه گردشگری ما چه چیزهاییه؟
تسهیلات کافی ما نداریم. اگر تسهیلاتش هم داشته باشیم با سرمایه‌های داخلی و خارجی، کادر اجرایی نداریم. ما بیشتر هتل لازم داریم، فرودگاه باید گسترش پیدا کنه، اینا لازمه. ولی اگر تمام این تسهیلات داشته باشیم کی بگردوند اینا رو؟
حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به آمار 20 میلیون گردشگر در سال نیازمند تقویت نگاه علمی و پرورش متخصصان صنعت توریسم است.
در بحث گردشگری علمی، اون چیزی که خیلی مهمه تقویت نگرش مثبت به ایران توسط گردشگرانه. چرا که افراد متخصصی که وارد کشور میشن به علت اینکه با مجامع تخصصی و پیشرفته و سطح بالای هر کشور ارتباط دارن، میتونن نظرات خودشون رو درباره ایران در سطح این مجامع بیان کنن و تأثیر بسزایی در تقویت نگرش مثبت به کشور داشته باشن. علاوه بر این، توریسم علمی باعث کمک به گسترش و بروزرسانی سطح علمی کشور میشه، که همه اینها در کنار هم میتونن نقش پررنگی در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایران ایفا کنن. به همین راحتی. خیر پیش.
شبکه جوان همراه شما.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.